بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 69 تاریخ 11/2/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. مستحضرید که ما درباره مطهرات سخن می گفتیم، رسیدیم به قسم 11 از مطهرات که عبارت بود از استبراء حیوان جلال. خب ما در جلسه گذشته و بعضی از جلسات قبل به صورت مستوفا جلال را معنا کردیم و مراد از اون را از منظر فقها بررسی کردیم. اون چه امروز باید به اون بپردازیم عبارت از این است که استبراء چنین حیوان جلالی به چه کیفیت خواهد بود. عبارتی که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه دارند می فرمایند و المراد من الاستبراء منعه من ذلک و اقتضاءه بالعلف الطاهر حتی یزول عن اسم الجلل. کیفیت کار به این شکل هست که حیوان جلال را باید از این عادتی که پیدا کرده باز داشت، اجازه نداد دوباره سراغ خوردن عذره انسان برود و از این به بعد هم علاوه بر بازداشتن او تغذیه کنیم او را با علف و علوفه طاهر به گونه ای که یزول عن اسم الجلل، اسم جلل از روی این حیوان برداشته شود، دیگه نگویند حیوان جلال. منتهای مراتب سید علاوه بر این نکته دیگری هم مطرح کردند، یعنی که انما دو قید در فرمایش ایشون در رابطه با استبراء حیوان جلال وجود دارد. یک، این که او را باز داریم از خوردن عذره انسان و او را به علوفه و غذای طاهر و پاک واداریم تا اسم جلل از او از بین برود. نکته دومی که دارن می فرمن والاحوتو مع زوال الاسم مزیل مدت المنسوست فی کل حیوانن. از باب احتیاط استحبابیشو می فرمن اون مدتی که در روایات بیان شده به هازت تفصیل، چه تفصیلی؟ فی الابله الى 40 یومن و فی البقره الى 30 یومن و فی الغنمه الى 10 ایام و فی البتته الى 5 أو 7. عرض شود خدمت شما به این که و فی الدجاجه الى 3 أيام و فی غیرها یکفی زوال الاسم. یعنی عملا اگر سوال کنیم از مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه که شما خلاصه مبناتون چه شد در استبراء، میگه من روشن مبنام این است که به گونه ای او را عرض شود علوفه طاهر بدید به گونه او را باز دارید از خوردن غذای نجس که اسم جلل از او از بین برود. ولی احمد احتیاط مستحبی هم این است که اون مدتی که برای هر حیوان در رابطه با روایات به اون اشاره شده اون مدت هم رعایت بشه. یعنی اگر شتر نجاست خاری دارید اولا این اقدامات انجام بدید که گفتیم و بعدم اون 40 روزی که مطرح شده برای عرشبت حیوان جلال اونم رعایت بشه، منتها رعایتون از باب احتیاط استحبابیست. خب سوال میکنیم از مرحوم سید، سیدن الجلیل، آخه این چند تا از حیوانات بیشتر نیست که تو روایات اسم از اینها برده شده؟ شتر است و گاو است و گوسفند است و مرغ است و مرغابی است و امثال ذلک، بقیه حیوانات که اینا نیستند، اونم حیوانات حلال گوشت که منصر به اینا نیست. ایشون میگه در بقیه که نص خاصی وارد نشده و فی غیرها یکفی زوال الاسم، یعنی اگر عنوان جلال از اینا از بین رفت دیگه نمیگن حیوان جلال، همون مقدار کفایت میکند. این کل فرمایش جناب سیده. البته دوستان توجه بفرمایند در قبال فرمایش سید رضوان الله تعالی علیه اقوال دیگری وجود دارد، ظاهراً 4 قول دیگر وجود دارد که امروز ما به بعضی از اون اقوال انشاءالله رسیدگی خواهیم کرد. قول شهید هست، قول صاحب جواهر هست و اقوال دیگری که حالا امروز تا اونجایی که در توان و وسع وقتی ما باشد به اون اشاره میکنیم. منتها سوال مهمی که شما دارید از بنده این است که خب این که بدون دلیل شما مطرح کردید، نظر سید از نظر فتوایی این است، ما که اینجا نیامدیم کتاب فتوا تنها بخونیم، ما میخوایم مستند سید را هم بفهمیم. چرا سید میگه و میفرماین که استبراء این است و زوال اسم جلل عرشبت لازم هست و اونم علا نحو الاحتیاط الاستحبابی؟ دلیلی که سید در این معنا اقامه کردن، دلیل را هم برای ما بیان کنید. من عرض میکنم دلیل سید احتمالاً این هاست که سید میگه زوال اسم جلل، چون عمده همینه، اون حالا علا نحو الاستحبابه. علتش اینه که مدار و ملاک در ارتفاع و از بین رفتن نجاست بول و مدفوع نسبت به، حالا روز تعبیر کنیم، نسبت به گاو و گوسفند و حیوانات این شکلی، ملاک و مدار ارتفاع نجاست که عبارت از حکمه، این است که موضوع منتفی شود. موضوع عبارت از چه است آقا؟ جلله. لذا اینکه سید فرمود حتی یزول عنه اسم الجلل، به تعبیر روشنتر ما در اینجا یک موضوع داریم بفرمایید و یک حکم، حدوثاً و بقاءاً حکم تابع موضوع است. یعنی اگر موضوع ما جلل بود، الحکم الذی یترتب علیه عبارت عن النجاسه، اگر زوال الجلل شد یعنی موضوع تبدل پیدا کرد، به تناسب تبدل موضوع بفرمایید حکم هم تبدل پیدا میکنه و در نتیجه حکمی هم ما نداریم. چون موضوع و حکم به گونه ای هستن که حکم حدوثاً و بقاءاً تابع موضوع هست، لذا این حکم نجاست برای بول و رجیع یعنی همون مدفوع و روس و امثال ذلک در صورتی ثابت بود که عنوان جلل محفوظ بود. بنابراین اگر ما میخواهیم این حکم مرتفع بشود، لازمش این است که بفرمایید موضوع هم مرتفع بشود. اینی که سید میگه حتی یزول عنه اسم الجلل، معناش این هست، عرشبت خدمتون این که گفته شد. و جای دیگر برای استصحاب نجاست باقی نمیماند. استصحاب نجاست مربوط به جایی است که ما شک داشته باشیم که آیا موضوع هست یا موضوع نیست. خب اگر احیانا ما علم پیدا کردیم به ارتفاع موضوع، به این که دیگر جللی در کار نیست، دیگه خود به خود جایی هم برای بفرمایید استثناء باقی نماند. یعنی اگر کسی بگه که آقا این گونه موارد چون حالت سابقش نجاست بوده الان ما شک میکنیم استثناء جاری میکنیم، میگیم بله اگه پای شک مطرح شد بحثی نیست، ولی ما میگیم حتی یزول عنه اسم الجلل، یعنی موضوع به کلی دگرگون میشود. اگه دگرگون شد موضوع از بین رفت، دیگه جای خود به خود برای استثناء هم باقی نمیماند. خب علاوه بر این که نکته جالب اینجاست، علاوه بر این که عموماتی که ما داریم، دوستان اینجا هستن آقا یا نه؟ بله احتیاطا اینجا هستن، چون ذهنهای روزا عجیب و غریبه. علاوه بر این که عموماتی ما داریم که این عمومات دلالت میکند بر حلیت حیوانات، اصل در حیوانات معکول اللحم اینه که حلالند، اونی که آمده موجب خروج از این عموم شده عبارت از جلال بودن حیوان است. خب اگر جلال بودن بفرمایید از بین رفت، برمیگردیم به همون اصالت الحلیه و عمومی که ما در اینجا داریم، بنابراین خود به خود موضوع برای ما حل می شود و مشکلی در کار نیست. عرض شود خدمتون. خب کسی ممکنه در اینجا این مسئله را مطرح کند که سید علی نحو الاستحباب با این روایات برخورد کردند، یعنی این روایاتی که در مقام تحدیدن و مدت تعیین کردند. سید فرمود بل احوتو، احوتم فضلا به ما یاد داده دیگه، احتیاط بعد از فتوا احتیاط استحبابی است. احتیاط بعد یعنی اول میفرماید و المراد من الاستبراء منعه من ذلك و اقتضاءه بالعلف الطاهر حتی یزول عنه اسم الجلال، این فتوای رسمیش. بعد میفرماید و الاحوت مع زوال الاسم مضی المدت المنصوصه. ما سوال میکنیم که سید چرا این مدت منصوصه را در باب ابل، در باب شات، در باب بقر و ما شابه ذلك چرا جدی تلقی نکنیم؟ چرا علی نحو الاحتیاط شما با ماجرا برخورد میکنید؟ در رابطه با این مسئله پاسخهایی داده شده، این است که اینی که آمده در بعضی از روایات مسئله تحدید را مطرح کرده و زمان معین کرده درباره حیوانات خاصی، ممکنه از باب امر غالبی باشد. یعنی غالبا این طوری است که همراه با زوال بفرمایید جلن، این مدت هم معمولا مدتی است که معمولا جلل از بین می رود، نه این که به عنوان شرط کار باشد، لذا در حقیقت به عنوان یه اماره است و یه نشانه است، نه از باب جنبه شرطیت و امثال. جنبه اماره بودن دارد که اگر این مدت گذشت این اماره است برای اینکه مثلا جلل هم از بین رفته، نه این که عرشبت این مدت منصوصه دارای خصوصیتی باشد. عرض شود خدمتون ما در جایی که شک داریم این را ما به عنوان اماره قرار میدیم برای زوال اسم جلل، بنابراین پیروی از اینها به عنوان یه امر الزامی لازم نیست که ما بگیم ما حتما باید این 40 روز بگذرد، حتما باید مثلا 30 روز بگذرد و امثال ذلک. ما اگر علم خارجی پیدا کردیم به زوال اسم حتی قبل از این مدت، ما تابع چه هستیم؟ ها؟ زوال جلل. و اگر این نکته جالبه، این نکته جالبه، اگه گفتید چی میخوام بگم یه آفرین دارید، نه بلندتر بفرمایید که همه بفهمن اشتباه میگید. خب این که من گفتم، نه من چیز دیگه گفتم، چیز دیگه میخوام بگم، این که حرف منو تکرار کردید، جرأت کسی نداره بگیره. بفرمایید شما. احسن. یعنی ما میخوایم بگیم اصل برامون زوال جلله، لذا یه نکتهش همین که حضرت علی فرمودید که اگر احیانا ما علم به زوال جلل پیدا کنیم ولی مدت منصوصه نگذشته باشد، ما تابع زوال جلل هست. و اگر مدت منصوصه گذشت ولی ما علم به زوال جلل پیدا نکردیم گذشت مدت منسوسه کافی نیست. اینی که ما میخواییم بگیم مدت منسوسه نقش‌آفرین نیست، جنبه اماریت دارد، از باب غالب یا امر غالب جنبه اماریت دارد، ولذا اصل برای ما زوال جلل هست، نه اصل برای ما گذر از مدت منسوسه. شما چی؟ ایشون زودتر از شما دستشون بلند کردن، بفرمایید. طوری بگید که ما خیلی نزدیکیم، صدات بشنوید. خب من تو روایت هم خب هنوز عجله نکنید، خیلی کار داریم. اولا ما باید با این روایات سندن دلالتن فردا انشاءالله زنده باشیم این بحث ها را مطرح میکنیم که اصلا وضعیت این روایات چه شکلی است، آیا این روایات اصلا ضعافن ضعاف نیستن، بعد دلالت اینها اون یه بحث مصطفی است که انشاءالله خدمتون هست. نه حالا من سوال میکنم، شما که از بزرگانید معمولا، اون حیواناتی که مدت براشون تعیین نشده چه کار میخواد بکنه؟ اونم چی؟ یعنی چه مقایسه میکنم؟ مثل فتوای بعضی از آقایون راجع به مناطق قطبی میگن مقایسه میکنیم با مناطق غیر قطبی، این که نمیشه نزن. خب کی دیگه جرأت داشت حرف زنه؟ شما تابع عرف، آفرین، تابع عرف دیگه؟ تمام تابع عرف، عرف عرفن دیگه میگن این جلال نیست بابا، روزی روزگاری کارش این بود، ولی از بس که ما یونجه به این خورانده ایم، جو به این خورانده ایم، علوفه صحرا به این خورانده ایم، این دیگه گوشت و پوست و رودش دیگه تبدیل شده به یه چیز دیگری، الان دیگه به این حیوان جلال نمیگن دیگه، روس او بول او از چیزی دیگه تغذیه شده، یعنی به گونه تغییر کرده. منتهی مراتب اینی که حالا در روایات آمده کمک میکنه به ما، یه جنبه اماره غالبی برای ما داره که معمولا تو این برهه زمانی، اما باز هم مثلا طبق نظر سید باز هم تعیین کننده قطعی برای ما نیست. منتها حالا به عنوان احتیاط مستحبی میفرماین اسم جلل زوال جلل باشه، اینا هم کنارش باشه که دیگه آدم 100% یقین پیدا کنه که مثلا چیزی باقی نمون. خب عرض شود نکته دیگری که مهمه این است که پس علت این که ما این روایات را اشکال سوال معلوم باشه، سوال معلوم باشه، سوال این بود که چرا مرحوم سید به این روایات اینطوری نگاه کرده، ملاک را برده روی زوال اسم جلل، این روایات را هم از باب خالی نبودن عریضه به عنوان یه امر استحبابی آورده. ما مطلب اولی که عرض کردیم این است که عرض شود اولا بعضی از حیوانات اصلا نصی دربارش وارد نشده، نص خاصی دربارش نیست. نکته دومی که وجود داره اختلاف روایات است که حالا بعداً متعرض میشیم، روایات هم یکسان نیست، یعنی اگر روایات هم باز یکسان بود آدم یکی را میگرفت و تمام میشد میرفت، روایات هم یکسان نیست. پس عدم اتحاد روایات یک، عدم منسوس بودن نسبت به بعضی از حیوانات دو، اینم دلیل اینه که خیلی دل نمی شود بس به این روایات، بنابراین باید بریم سراغ ملاک همون عرفی که زوال اسم جلل و امثال ذلک باشد. این قول اولیست که در مسئله بود، قول جناب سید رضوان الله تعالی علیه، و ما هم تا اونجایی که می توانستیم عرض بکنیم عرض کردیم که مسئله استصحاب در اینجا جا ندارد، جایی برای استصحاب نیست، بلکه یعنی اگر جلل حاصل شد جایی، ببخشید، اگر زوال جلل شد جایی برای استصحاب نجاست نیست، و این که به روایات هم توجه اونچنان نکردیم. قول دومی که در مسئله وجود دارد از شهید و جماعت من الفقهاء العظام این است که گفتند اکثر الامرین من المدت المنسوسه و من زوال الاسم، گفتن اکثر الامرین من المدت المنسوسه و من زوال الاسم، یعنی زوال الاسم را و مدت منسوسه را اون اکثر الامرینش ما حساب میکنیم. یعنی اگر احیانا مثلا زوال اسم فرزن با 35 روز بود ولی مدت مثلا بفرمایید 40 روز بود، اکثر الامرین را ما حساب میکنیم. روشنا اکثر الامرین، اکثر الامرین از چی؟ من المدت المنسوسه و من زوال اسم. اگر فرزن به عنوان نمونه مثال دیگه هم بزنم که روشن بشه، اگر فرزن با 40 روز دیدیم 40 روز گذشت ولی هنوز زوال اسمی تحقق پیدا نکرده، اکثر الامرین این است که زوال اسم تحقق پیدا کند. پس یک بار زوال الاسم قبل از به اصطلاح مدت منسوسه است، ما باید بریم سراغ مدت منسوسه. گاهی مدت منسوسه کمتر از بفرمایید زوال اسم هست، باید بریم سراغ زوال اسم. اینم نکته ایست که جناب شهید و امثال ذلک مطرح کردن. سوال میکنیم ما دلیل علی ذلک، چرا این مبنا را جناب شهید و جماعت من العلماء برگزیدن؟ گفتن دلیلش این است که اولا روایات ضعیف است، خیلی نمیشه دل بست به روایات. ما در حقیقت باید تابع اون چیزی باشیم که ما را به مقصود نزدیکتر می کند. خیلی رو روایات نمیشه تکیه کرد، محکم بس 40 روز به تمام. ثانیاً عرض شود که به مقتضای احتیاط ما میخوایم احتیاط کنیم، پس اولا روایات ضعیف است، ثانیاً بفرمایید به مقتضای الاحتیاط و بفرمایید بقیهش سبیل نجات، احتیاط سبیل نجات است. ما میخوایم دیگه خاطرمون جمع باشد، فردا میخوایم این حیوان رو بکشیم، گوشتش بخوریم و امثال ذلک. این حرمت بالعرض پیدا کرده، میخوایم دیگه این مشکلات، مهمونی دعوت کردیم، امروز مثلا بی احتیاطی کردیم، طلبا رو دعوت کردیم، اونم با همین حیوان که حالاش امروز جلال بودنش تمام شده یا فردا. تنها اشکالی که بر این قول وارده این است که اگر فرض کنیم همه روایات هم ضعیف باشد، لقال ان یقول که عمل اصحاب بفرمیدا جابره. خب ما میگیم ولو روایات هم ضعیف باشد، اصحاب این روایات عمل کردن، ترتیب سر دادن. عرض شود خدمت شما به این که این را چه میفرمایید؟ این اشکالی است که بر این فرمایش این بزرگواران وارده. با اینکه بنا گذاشتن بر ضعف روایات اقتضای رجوع به قاعده دارد، نه اقتضای رجوع به احتیاط دارد. خوب توجه بفرمایید، خوب توجه بفرمایید. چند تا اشکال میخوایم بهش بکنیم؟ انگشته من لااقل میگه دوتا. پس جناب شهید و جماعتی قولشون چه شد؟ قولشون اکثر الامرین من المدت المنسوسه و زوال اسم. گفتیم دلیل بر این مطلب، گفتن دلیل این که روایات ضعیف است و به مقتضای عمل بفرمایید به احتیاط است. اشکال اولی که ما وارد کردیم این است که اگر روایات ضعیف باشد، خب مشهور عمل کردن و این روایات عمل مشهور جابره. و ثانیاً اگر روایات ضعیف باشد، راه کار رجوع به احتیاط نیست، راه کار خوب توجه فرمید رجوع به قاعده است که اون قاعده عبارت از این است که امر حلیت و حرمت دائر مدار صدق جلل و عدم صدق جلل است. یعنی کجا جلل صدق می کند و کجا جلل صدق نمی کند. یعنی قصه را ببرید به این که آیا جلل هست یا جلل نیست، نه قصه را ببرید سراغ این که ما وظیفمون بفرمایید. یعنی روایات بذاریم کنار تو تاخچه، وظیفه چیه؟ قاعده به ما میگه آ ببینید جلل هست الان باقی است یا جلل باقی نیست. اگر جلل از بین رفته بود، خب شما طبق جلل از بین رفتن عمل میکنید، و اگر جلل از بین نرفته که نجاست است، دیگه جایی برای مسئله احتیاط باقی نمیماند. اینم نکته ایست که عرض شود خدمتتون این که در اینجا متوجه فرمایش جناب شهید و امثال ذلک است. قول سوم من اشاره کنم تحلیلش بماند برای فردا، چون مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه این علم بزرگ ما به فرمایش جناب صاحب جواهر نقدی عالمانه دارند. ما حالا فرمایش صاحب جواهر را خدمت دوستان بگیم که چه کار میکنن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میفرماید ما به مقدر اخذ میکنیم. به مقدر یعنی چی؟ یعنی به همین مقدر منصوص، شطر 40 تا و 30 تا و 20 تا و 3 تا و 7 تا و 5 تا و از این مثال. مگر این که بدانیم که صدق جلل همچنان باقی است. یعنی پس ما اصل را میبریم رو روایات، قصه را میبریم رو روایات، مگر این که ما حد روایت را به تمامی انجام دادیم، 40 روز این را یونجه دادیم، علوفه دادیم، ولی بعد 40 روزم مثلا حالا اونایی که تصور میکردن تعریفی که از جلل داشتن پوست حیوان بو میگیرد، نمیدونم چی بو میگیرد، امثال ذلك، یه علامت هایی داشتن، هنوز ما یقین پیدا نکردیم که این جلل از بین رفته است. مرحوم صاحب جواهر میفرماید ملاک را بذارید اون مقدار منصوصه در روایات، مگر الا این که عرشبت هنوز یقین به زوال جلل پیدا نکرده باشید، که در این صورت حرام برای شما خوردن اون، و اگر قائل به نجاست بول و روس و امثال ذلك شدیم، عرشبت خدمت شما به این که بنین سد. میگیم چرا؟ چون ایشون میفرماید نصوص مقدره این روایاتی که هست انصراف دارد با اون چه معتاد است از زوال اسم. این روایات مربوط به جایی است که عادتاً زوال جلل حاصل می شود، نه اون جایی که تو خارجاً علم داشته باشی بفرمایید جلل همچنان به قوت خودش باقی است، که اگر علم داشتی که جلل به قوت خودش باقی است دیگه جایی برای مسئله باقی نماند. فرمایش مرحوم آقای حکیم را فردا توضیح میدم که آیا این فرمایش صاحب جواهر میتونه درست باشه یا نمیتونه، تا انشالله فردا بتونیم در پایان بحث اتخاذ نظر بکنیم و بگیم در بین این اقوال 4-5 گانه کدام قول به نظر ما با ادله قابل قبول خواهد بود. انشالله موفق و معید.